بیاموزم.
پس بازم خبر پیش شماست.
منظورتون از خبر چیه؟
شما باید توضیح بدی چرا امروز حرف زدیم.
جرمه؟
مهم اینه که چی میگین.
یعنی شما میخواییم بگین تنگ دستی و فقر و نداری توی این مملکت نیست؟
چرا هست؟ تو هر مملکتی هست. ولی شما پیشرفته رو نمیبینی؟ مملکت داره پیشرفت میکنه. یکیش همین دانشگاه شما، قابل مقایسه با 10 سال پیش نیست. یا دانشگاه های دیگه، دانش در حال پیشرفته. به دستور خود شاه دانشگاه صنعتی تأسیس شده. شاید الان درک نکنین، ولی 10 سال بعد، 20 سال بعد میفهمین که این دانشگاه چه اتفاق بزرگی رو در ایران ایجاد میکنه. شما اینا رو میبینین؟
من حرف شما رو رد نمیکنم، ولی بیشتر مردم تو وضعیت بدی هستن. ما، خود ما هم نسبت به این وضعیت مسئولیم. من آدم سیاسی نیستم، با اینکه رشتم سیاسیه. من فقط خواستم به همه بگم که مسئولیم.
ولی از حرفاتون سیاسی برداشت شد.
مقصر منم.
بس میخواستی مقصر کی باشه؟ کیومرس جان، کمی واقع‌بین باش. آقای کیومرس تیلمی، مهم نیست شما چه هدفی داری، شما باید ببینین که از این حرفا چه نتیجه‌ای گرفته میشه.
هر کی هر نتیجه‌ای بخواد میگیره. نتیجه گرفتن آدم و دست هیچ کسی نیست. الان شما منو چرا آوردین اینجا؟ حتما برای اینکه نصیحتم کنی.
کاملا.
ولی وقتی تو این اوضاع مأمور گارد دانشگاه منو میاره بیرون و بهم نمیگه که چی کارم داره، من چه فکری میکنم؟ چه نتیجه‌ای توی ذهنم میگیرم؟ این مسئله برای شما مهم نیست؟
مأمور ما کوتاهی کرد، قرار نبود شما نگران بشید.
روبروی دانشکده هم همین داستان بوده. ببینین، من همه دانشجوها رو خطاب قرار دادم. اسم تریبونم آزاده، یعنی من باید به راحتی حرفامو بزنم. حرف منم سیاسی نیست، یه تلنگر به خودمون. تازه حتما بهتون گفتن که خیلی هم تشویق نشدم.
شما گفتی آزادی. آقای تیلمی، هر آزادی که آزادی نیست. چرا به جماعت نگفتی که منظورت شاه نیست و دارین خودتون رو مخاطب قرار میدین و هر کسی میتونه خودکامه باشه؟
یعنی دروغ بگم؟ وقتی من میگم مخاطبم همه هستن، شاه هم جز به این همه هست. شاه که جدا از همه نیست، هست.
ولی شما که نمیتونی به این آسونی دربارش حرف بزنی. میتونی؟
چرا نتونم؟
چون هنوز خیلی جوونی. شما از اطلاعاتی که بهشون میرسه بیخبری. شما در وضع مملکت داری و شاه نیستی. دانش شما به اندازه ایشون نیست.
اینطور که شما میفرمایین، هیچ کی نمیتونه شاه رو نقد کنه، چون هیچ کی شاه نیست.
چرا میتونه؟ ولی وقتی این نقد به صورت علنی گفته میشه، میرسه به شورش و آشوب و خرابکاری.
آقای، شما اسمتون هم هنوز به من نگفتین.
ببین آقای تیلنی، من استاد سیاسی دانشگاه ملیم، همشهری شما، سمت شاهی. اومده بودم دانشگاه تهران پیش یکی از اساتید که دیدم شما دارین حرف میزنین. ایشون گویا شما رو میشناختن، گفتن شما سوادکویی هستین. این یعنی خیلی بدتر. آقای تیلمی، شما ترم اول هستین، تازه وارد دانشگاه شدین، خیلی از چیزها رو نمیدونین برادر.
مثلا؟
مشکل اساسی اینه که حساسیت روی همشهریای شاه خیلی زیاده. یه عده برای اینکه خود شیری میکنن پیش دستگاه، روی همشهریای ایشون تمرکز میکنن. ممکنه پدرشون رو در بیارن برای اینکه بگن چشمای دشمنو کور کردن. خود بنده مشاوره میدم به دستگاه. حواستو جمع کن جوان، سوادکویا زیر ذره بین هستن. ممکنه طوری حالتو جا بیارن که روح شاه هم خبردار نشه، چون اونا دوست دارن خطر رو هنوز پا نگرفته بخوش کنن. کار اشتباهی که منم بارها بهشون تذکر دادم. حواست جمع بشه کیومرس. من فقط اینو به حساب همشهری بودن گفتم، باقیش دیگه با خودته. جاسوس ها و حسود ها خیلی زود راپورتتو میدن. علتش هم روشنه، شاهنشاه نسبت به سوادکویی ها عرق داره. اونا با این کار میخوام بگن که ایشون به سوادکویام نباید اعتماد کنه، برای همین به هر کاری دست میزنن. متوجه شدی؟
بله.
تو پسرم امید و آرزوی یه روستا و یه خاندانی، حواست جمع باشه. تو یک نفر آدم نیستی، فقط از جایی که آدماش به زور مدرک ششم ابتدایی رو میگیرن، تو اومدی به بهترین دانشگاه تا در یک رشته درجه 1 درس بخونی. حواست باشه، اینجا پرتگاه زیاد داره.
2:45 شنوندگان گرامی، تقدیم به شما علاقمندان بازپخش نقد و نمایش و نقد و بررسی قسمت 4 اتاق دربسته به مدت 45 دقیقه.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وفادارانه به
مرکز هستن. تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی
تعریف کرده اثر مدرن که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید بگی تا یک جامعه
نباید کار بکنه.
نقد و نمایش.
به نام ایزد پاک. سلام، همطور که مطلعی در هفته جاری از برنامه نقد و نمایش اثری از پل آستر با عنوان اتاق دربسته پخش میشه. شب پیشین با شنیدن سومین بخش از این نمایش رادیویی و گپ و گفتی در مورد این رمان ما را همراهی کردید. امشب هم در دقایقی که در اختیار این برنامه هست با ما بمانید. اتاق دربسته سومین پاره از سگانه نیویورک اثر پل آستره که هر سه این آثار ارجایی به آثار مشهور پلیسی دارن. شهر شیشه‌ای یادآور رمان کلید شیشه‌ای داشیل همت است. اتاق دربسته به سنت اسرارآمیز مکانهای بسته اشاره دارد که اولین بار در داستان مشهور ادگار آلن پو قتل در خیابان مرگ به تصویر در آمد و ارواح هم نشانگر داستانی تخیلی است. اتاق دربسته اثری پست مدرن به شمار میره و در داستانهای پست مدرن هم یکی از مهمترین ویژگی ها وجود ساختار هندسی فضایی در داستان هست. در این رمان راوی نویسنده است. او پس از مرگ دوستش فنشاو مسئولیت چاپ دست نوشته هایش را بر عهده میگیرد. راوی بیوه فنشاو را به همسری میگیرد و آثار دوستش را منتشر میکند. این کتاب ها با موفقیت روبرو میشوند. در این زمان نامه های فنشاو به دست راوی میرسد و شروع به تحقیقاتی درباره زندگی او میکند. این تحقیقات است که تمی پلیسی پیدا میکند. در اتاق دربسته آستر با وارونه کردن داستان های معمایی نوع تازه از هنر روایت را خلق کرده. او در این رمان کنجکاوی خواننده اندیشمند را برمی‌انگیزد و جستجوی پلیسی و کاراگاهی برای یافتن حقیقت را به کندوکاوی ناب و فلسفی که همانا کاوش در هویت است بدن می‌سازد. شاید بتوان گفت اتاق دربسته هم اجرای مراحل نظریه مرگ مؤلف رولان بارت است و هم از دید دیگر علیه این نظریه، یعنی فضای کتاب حتی جایی برای یقین در اثبات یا رد یک نظریه نمی‌گذارد و تفکر را بین این دو قطب متضاد معلق و سیال نگه می‌دارد. چهارمین قسمت نمایش رو بشنوید.
اتاق دربسته اثر پل آستر، تنظیم برای رادیو از آرش پارساخو.
به نام خالق مهربان با چهارمین قسمت از مجموعه نمایشی اتاق در بسته در خدمتتون هستیم. شنیدید که آلن فنشا و پول آوستر دو دوست دوران کودکی با هم بزرگ شدند و پس از مرگ تدریجی پدر آلن به علت سرطان که باعث فروپاشی عصبی او می شود از هم جدا شدند و هر یک به دنبال سرنوشت خود رفتند. پول که حرفه مقاله نویسی را برای خود برگزیده با دختری به نام روزی آشنا می شود و ازدواج می کند. در همین زمان از طریق مادر آلن اطلاع می یابد که او زندگی کولیواری را با سفر و کار کردن روی کشتی ها می گذراند. ازدواج پول بیش از چند سال به طول نمی انجامد و پول و روزی مجبور به طلاق می شوند. یک سال بعد از طلاق پول نامه‌ای دریافت می کند که در نامه زنی به نام صوفی فنشا ادعا کرده که همسر آلن فنشاست و چون مدتی است که او ناپدید شده می خواهد با پول در مورد مسائلی مشورت کند. پول به دیدن صوفی می رود و در می آورد که آلن چند سالی است ازدواج کرده و فرزندش بن به تازگی متولد شده. صوفی ماجرای ناپدید شدن آلن و شکست کاراگاه خصوصی کوئین در پیدا کردن او را برای پول تعریف می کند و طبق سفارش فنشا تمام نوشته هایی که از او باقی مانده را به پول می سپارد. پول نوشته ها را منظم می کند و آن را به ناشری معتبر معرفی می کند و برای پیدا کردن فنشا به کاراگاه خصوصی کوئین مراجعه می کند. کوئین ادعا می کند که در طول تعقیب فنشا دچار مشکلات روانی شده و به پول توصیه می کند از جستجو برای یافتن او منصرف شود. پس از مدتی گرین مسئول انتشارات با پول تماس می گیرد و اطلاع می دهد که حاضر است رمان فنشا را چاپ کند. حال باقی ماجرا.
من همیشه رستورانه خلوت رو ترجیح میدم. تو چطور؟
راستش برام خیلی فرق نمیکنه. نمیخوای بگی شام امشب برای چی؟
قرار جشن بگیرم چون کتاب فنشا تو هفته دیگه منتشر میشه.
واقعا؟ به این سودی؟
برخلاف اون چیزی که حدس میزدم نوشته های اون شاهکار بوده، برای همینم به سرعت ناشر رو قبولش کردم. به نظر میرسه خیلی خوشحال نیستی.
چرا؟ ولی یه کمی شوکه شدم، انتظارشو نداشتم.
بهتر خیلی بهش فکر نکنی. در مورد فنشا من ترجیح میدم همه چیزو مرور زمان حل کنه.
آره، شاید این تنها راه حل باشه.
تو این 3 ماه تمام وقتم روی نوشتای اون گذاشتم. فنشا واقعا بی نظیره. البته اون از بچگی بی نظیر بود، همیشه با بقیه فرق داشت.
اون با تمام آدم های اطراف منم فرق میکرد.
نمیخوای غذا تو بخوری؟ سرد میشه.
چرا؟ بعد از اینکه فنشا ناپدید شد و بن به دنیا اومد، این اولین باریه که شامو بیرون میخورم. راستش اصلا یادم رفته بود که میشه شامم بیرون خورد و حتی یه موفقیت هایی رو جشن گرفت. تو این مدت سر و شکل زندگیم شده بود شبیه تمام شکستایی که مدام باشون مواجه میشد.
فکر کنم دوران مشکلات دیگه تمام شده. الان باید وقتمون رو سر و سامون دادن به کارهای فنشا بذاریم.
یه درگیری جدید، درسته؟
تو لازم نیست خیلی درگیری ماجرا بشی. البته باید با هم مشورت کنیم، ولی فکر نمی کنم خیلی وقت تو بگیره. اگرم مایل باشی من میتونم تصمیم گیرنده باشم.
البته تصمیم گیری به عهده شماست. من که از این چیزا سر در نمیارم. اگه قرار بود خودم این کارا رو بکنم هنوز 5 دقیقه نشده گیج میشدم.
موضوع مهم اینه که هر دومون بدونیم داریم برای چی تلاش میکنیم. هدف هر دومون یکیه. فکر کنم بعد از مدتی میفهمید که میشه به من اعتماد کرد یا نه.
من بهت اعتماد دارم.
من که هنوز کاری نکردم.
میدونم، ولی در هر حال بهت اعتماد دارم، چون فنشاه بهت اعتماد داشت.
به همین سادگی؟
داره؟ به همین سادگی.
راستی من با اون کارگاه خصوصی صحبت کردم.
کوین؟
آره. میخواستم ببینم سرنخی داره یا نه، اما بیچاره خیلی ترسیده بود، اصلا حاضر نبود دوباره پاش به این پرونده کشیده بشه.
اولش فکر میکردم با یه کارگاه خصوصی ترسو طرف، اما بعد از یه مدتی وقتی ترساشو میدیدم انقدر واقعی به نظرم میومد که باورش کردم.
یعنی فکر میکنید به خاطر دنبال کردن این پرونده عذاب میکشیده؟
البته خودشم ذاتن آدم ناراحتیه، ولی این پرونده خیلی اذیتش میکرد.
منم اینو حس کردم، چون حتی حاضر نبود به شما زنگ بزنه.
زنگ بزنه؟ برای چی باید به من زنگ بزنه؟
خب راستش نمیخواستم الان وسط شام بهت بگم، حالا که حرفش پیش اومده بهتره بگم.
چی شده؟ ازش خبری پیدا کرده؟
نه 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 نه، آروم باش آروم باش، مثلا اصلا این چیزا نیست. یه وکیل با کوین تماس گرفته و گفته نمیتونه تو رو پیدا کنه.
خب
برای همین به اون پیغام داد که باش تماس بگیره.
یه وکیل؟ قضیه چی؟
خب راستش ممکنه گفتنش یکم سخت باشه، اما فنشاه قبل از اینکه ناپدید بشه اون وکیل رو استخدام کرده و بهش گفته که اگه تا 6 ماه دیگه سر و کلش پیدا نشد ترتیب طلاق غیابی شو بده.
طلاق؟
آره. ظاهرن فکر همه چیزو کرده.
پس اون میخواسته منو طلاق بده.
به نظر من اون به فکر تو بوده، چون اگه تا 1 سال دیگه پیداش نشه تو مجبور میشی برای طلاق اقدام کنی. این کار تو رو خیلی سخت میکنه. اون یه وکیل استخدام کرده و تمام این هزینه ها رو پرداخت کرده.
حالا من باید چی کار کنم؟
هیچی، بیا این کارت اون وکیله، ویلیام جفرسون، باش تماس بگیر، یه قرار ملاقات باش بذار، اون ترتیب کارا رو میده. اون قدم سخت نیست.
از فرشان میدونسته داره چی کار میکنه؟
نمیدونم واقعا، نمیشه فهمید انگیزش از این کار چی بوده، اما حداقل الان میدونیم که اون برای کاراش برنامه ریزی کرده بود.
خیلی عجیبه، عجیبه که آدم بدون این که بدون چرا از یه نفر جدا شه.
طلاق همیشه همین جوریه. خود منم وقتی درگیر همچین ماجرایی بودم همین حسو داشتم. فکر میکردم دارم از همسرم جدا میشم بدون اینکه بدونم چجوری دارم این کارو میکنم.
خیلی وقت جدا شدی؟
1 سالی میشه. یه زندگی عاشقانه که به جهنم تبدیل شد.
من مطمئنن تقصیر شمام نبوده، درسته؟
چرا؟ اتفاقا همش تقصیر خودم بود. من نمیخوام خودم رو بیگناه جلوه بدم. من به اون پیشنهاد ازدواج دادم، خودم هم بهش پیشنهاد کردم که از هم جدا بشیم. شاید برای همینم هم زندگیمون کوتاه بود، چون هیچ وقت همچین تصمیمی نمیگرفت.
میدونیم خیلی از زنان فکر میکنن اینکه تصمیم گیری رو به مرد بذارن بهترین راه.
گاهی اوقات نتیجهش یه فاجعه است.
ولی من همیشه سعی میکردم به فنشاه توی تصمیم گیریاش کمک کنم. احساس میکردم این زندگی من هر دومونه و باید توش تأثیر بذارم.
من فکر میکنم توی این ماجرا مقصر اصلی شما نیستی.
چرا؟ چون اون ناپدید شد.
نه، به خاطر اینکه فنشاه دوست صمیمی من بوده، اخلاقشو خیلی خوب میشناسم. اون غیر قابل پیشبینی و عجیبه. حتی وقتی نامه شما رو دریافت کردم که گفته بودین همسرشین، فکر کردم یه شوخی کوچیکه، چون اصلا باورم نمیشد فنشاه بتونه با کسی زندگی کنه یا حتی بچه دار بشه.
شاید به دنیا اومدن بچه اونو ترسونده بود و از اینکه مسئولیتش دو برابر بشه فرار کرده.
بعید میدونم. فنشا آدمیه که یا یه کاری رو نمیکنه یا اگه بخواد اون کارو بکنه قبلا بهش فکر میکنه. اون اجازه نمیده هیچ چیزی غافلگیرش کنه.
شاید برای همینم کارش خیلی غافلگیر کننده است.
چیزی شده؟
حالا خیلی خوب نیست. متاسفانه باید برم خونه. ببخشید که شامتون رو خراب کردم.
اصلا اشکالی نداره. هر جور که راحتی. برای تاکسی میگیرم. این موقع صبح اینجوری زنگ میزنه. اومدم. آره
صبح بخیر آقای آستر. نمیخواستم صبح به این زودی مزاحمتون بشم اما مجبور شدم.
چرا نداشت شفته این اتفاقی افتاده؟
میتونم بیام تو؟
آره آره بیای تو.
تمام دیشب رو نخوابیدم. حدس میزدم ساعت 7 صبح خواب باشی اما دیگه طاقت نداشتم.
بفرمایید بشینید. خبر شده؟
یه نامه. یه نامه به دستم رسیده که فکر میکنم از طرف خودش.
از طرف فنشا؟
بله. نگاه کنید. روش اسم شماست اما به آدرس من اومده.
بدینش به من. نخوندینش؟
راستش وسوسه شدم اما جرأت نکردم.
به هر حال ممکنه مربوط به شما باشه.
اما اسم شما روش نوشته.
بس ببینم. آره خودشه.
چی نوشته؟
صبر کن. نوشتم تو صبر.
چیز بدی نوشته؟
اجازه بده دقیقه. من گیج شدم آقای کوین. فکر میکنم به عنوان کارگاه خصوصی درگیر این پرونده شما هم حق داشته باشید بخونینش.
البته شما میدونید که من دارم تمام تلاشم رو میکنم تا از این پرونده لعنتی فاصله بگیرم اما ظاهرا راه فراری نیست.
نگیرینش لطفا بلند بخونید تا منم بشنوم. قبل از خوندن باید قول بدین که همه چیز این نامه فقط بین من و شما میمونه.
شما با یه کارگاه خصوصی طرفین آقای آستر. مطمئن باشید.
پس بخونینش.
بسیار خوب. از این که برایت نامه می نویسم عصبانی نباش. با این که می دانستم ریسک بزرگی است اما می خواهم آخرین حرفم را برایت بنویسم. از همه تلاش هایی که کردی متشکرم.
می بینی؟ اون زنده است. همین اطرافه. مطمئنم کتابشم که چاپ شده دیده.
ادامه بدم؟
بله بله ادامه بدیم.
می دانستم که باید این خواهش را از تو بکنم اما همه چیز بهتر از آنچه فکرش را می کردم انجام شد. تو غیر ممکن را ممکن کردی و من تا ابد مدیون تو هستم. می دانم که از صوفی و بچه مراقبت خواهی کرد و من می توانم با خیال راحت.
ببینید به این میگن سوء استفاده از دوستی. سوء استفاده از این که می دونه من چقدر آدم احساساتی هستم. ببخشید ادامه بدین. سعی میکنم خودم کنترل کنم.
نمیخواهم دلیل کارم را برایت توضیح دهم. صرف نظر از این نامه میخواهم خیال کنی من مردم. هیچ چیز مهمتر از آن نیست و نباید به هیچ کس مخصوصا صوفی از این نامه حرفی بزنی چون موجب دردسر خواهد شد. احتمالاً حالا دیگر مراحل طلاق صوفی هم به پایان رسیده و شاید او بخواهد دوباره ازدواج کند. به هر حال بچه من به پدر نیاز دارد. باور نکردنیه. اون از همه چیز خبر داره.
چون که گفتم اون آدمی نیست که بدون نقشه کاری بکنه. ادامه بدین.
میخواهم بدانی که دیوانه نشدم. تصمیمات مهمی گرفتم و با این که بعضی ها را رنجانده‌ام فکر میکنم این که ترکشان کردم محبت آمیزترین کاری بوده که در عمرم انجام دادم. 7 سال بعد از روزی که ناپدید شدم زمان مرگم فرا می رسد. خواهش می کنم دنبال من نگرد. اصلا دوست ندارم که پیدایم کنند و فکر می کنم حق دارم بقیه عمرم را آنطور که می خواهم زندگی کنم. از تهدید بیزارم، اما چاره ای ندارم جز این که به تو هشدار دهم اگر معجزه ای شود و بتوانی رد مرا پیدا کنی تو را خواهم کشت.
میبینی چقدر با اعتماد به نفس حرف میزنه، انگار از همه چیز خبر داره.
من مطمئنم این کارو میکنه آیاستر، چون وقتی که داشتم دنبالش میگشتم دقیقا همین حسو داشتم. حس میکردم اگه پیداش کنم میمیرم.
ادامه بده.
بله بله. به غیر از این مطمئن باش که دیگر با تو تماس نمیگیرم. حالا از دست من خلاص شده ای و امیدوارم شاد و سلامت زندگی کنی. چه بهتر که قضیه این طور تمام شد. تو دوست منی و آرزو دارم همانی که هستی بمانی. اما در مورد من موضوع فرق می کند. دعایم کن. تمام شد. بدون امضا.
امکانش هست که کسی با من شوخی کرده باشه؟
اون از همه چیز خبر داره. فقط آدمی با اطلاعات اون میتونه این کارو بکنه.
پس نامه مال خودشه. حالا من باید چیکار کنم؟
به نظر من باید به کارهای خودتون ادامه بدین و بهش فکر نکنین. باور کنید من آدم ترسویی نیستم آقای آستر، اما میتونم اونو درک کنم. این که تهدید کرده اگه پیداش کنید میکشدتون حقیقت.
ولی خود چه بلایی سرش اومده؟
معلوم نیست، اما میشه حد زد. احتمالاً از همه چیز کنده و به یک حقیقت بزرگتر رسیده. این مورد خیلی پیش نمیاد، اما به هر حال پیش میاد. به نظر من اون دیگه بر نمیگرده. فکر میکنم از این که همسرش و بچهش رو به شما سپرده منظوری داشته، مگه نه؟
آره منم عجیب دیگه، اون چطوری از همه چیز سر در میاره؟ پاکیت شدم.
نمیخوام فضولی کنم، اما اتفاقی افتاده؟
راستش من تصمیم گرفته بودم به صوفی پیشنهاد ازدواج بدم. الان کارهای طلاقش تموم شده، فکر کنم اونم مایله که با هم ازدواج کنیم.
با این حساب بهتره همین کارو بکنید، چون فنشا هم حد زده که همچین اتفاقی میفته.
واقعا اینطور فکر میکنی؟
اون با این که از همه چیز بریده ولی هنوزم نگران وضعیت همسر و فرزندشه. اگه این اتفاق بیفته اون دیگه هیچ نگرانی نداره و به زندگیش ادامه میده.
ولی تا کی؟
نمیدونم، شاید تا وقتی که بمیره. روز بخیر آقای آستر. فکر میکنم کار من روی این پرونده دیگه قطعا تموم شده.
سال 1977، تقریبا 1 سال از ازدواج من و صوفی میگذره. بعد از رسیدن نامه فنشاه به صوفی پیشنهاد ازدواج دادم، اونم قبول کرد. بن الان دیگه اسم فامیل منو داره، منو بابا صدا میزنه. بعد از مدتها حالا زندگیم آروم شده.
پول، فکر میکنی یه شنبه شب شامو بیرون میخوری؟
چطور مگه؟
نمیدونم، فکر کردم شاید بتونیم بنو ببریم گردش، بعدش هم شامو با هم بیرون بخوریم.
من داشتم فکر میکردم شاید بهتره یه سری به خانم فنشاه بزنیم.
فکر بعدی هم نیست.
تو ظاهرا خیلی خوشت نمیاد.
خب به نظرم خانم فنشاه هستین که ما با هم ازدواج کردیم دل خوشی نداره. دفعه قبلم که به دیدنش رفتیم اصلا رفتار خوب نداشت.